أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پیرامون بحث روزه در این چند شب عرایزی رو خدمت شما داشتم. روایتی منسوب به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که می فرمان خدای عز و جل می فرماید، قال الله تبارک و تعالی، و جملات این چنینی که آیه قرآن نیست، اما پیامبر یا امام از خدای عز و جل نقل میکنن، اینها رو بهش حدیث قدسی میگیم. تفاوت حدیث قدسی با قرآن اینه که قرآن الفاظش و معانیش از پروردگاره، یعنی خود الفاظ و کلمات انشاء خدای متعاله، او کلمات رو ایجاد کرده و به پیامبر وحی کرده. اما در حدیث قدسی معنا فقط از طرف خدای عزوجل به پیامبر القا میشه، الفاظش رو خود پیامبر بیان میکنه، یعنی معنا تغییر نکرده، معنا همون خواسته پروردگاره، اما کلمات و جمله اون دیگه ساخته خود پیامبر هست، الفاظشو به ذهن مبارکشون بیان میکنن تا اون معنا رو منتقل بکنن. اینو بهش میگن حدیث قدسی. خدای عزوجل میفرماید کل عمل ابن آدم له غیر الصیام، همه اعمالی که انسان انجام میده مال خودشه غیر از روزه، و روزه رو میفرماد این مال منه و من پاداش دهنده او هستم. حالا این کلمه و انا اجزی به، بعضی هم گفتن و انا اجزا به، دو جور عبارت رو خوندن که دو تا معنا ازش فهمیده میشه. من پاداش دهنده او هستم، یا اینکه من خودم پاداش روزه هستم. خدای عزوجل میفرمه اگر اجزا به بخونیم معناش اینه که خود خدا میشه پاداش روزه انسان. چی میدن پاداش روزه رو؟ خود خدا رو بهش اعطا میکن، یعنی خدای عزوجل میفهم خودم برای او هستم. یا بگیم من پاداش دهنده روزه هستم، به این معنا که اعمال دیگر انسان رو خداوند متعال با واسطه پاداش میده، ولیکن به روزه که میرسه میگه خودم مستقیما میام پاداش روزه‌دار رو میدهم. امتیاز روزه بر عبادات دیگه چیه؟ شاید همون خلوصی است که شب گذشته روش صحبت میکردیم. تو روایت چیزی نیومده، ولیکن فکر میکنم این خلوصی که در روزه هست، شب گذشته توضیحش رو دادن، این باعث شده که از بین اعمال خدای متعال روزه رو انتخاب کرده برای اینکه مستقیما پاداش رو خودش بده یا خودش پاداش روزه باشه. برای بحث امشبم 10 تا از ویژگی ها و صفات روزه رو از بین احادیث متعدد انتخاب کردم خدمتون عرض بکنم. بعد از این مقدمه کوتاهی که داشتم و اشاره هم دارم به آیه‌ای که اول صحبتم خوندم، 10 تا ویژگی رو میخوایم راجع به روزه بیان کنیم. آیه‌ای که اول صحبت خوندم، آیه 183 بقره، یه نکته ای رو میخوام درش عرض بکنم، شاید جالب باشه، اولین بار دارید میشنوید. قرآن کریم میفرماد روزه براتون واجب شد آنگونه که برای قبل از شما هم واجب شده بود. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. امام صادق علیه السلام فرمودن که روزه از نعمتهای الهی بر مسلمان هاست که امتهای قبلی نداشتن. خب قاعدتا اگه شما هم در محضر امام بودید و آیه 183 بقره هم که الان خوندیم رو میدانستید، بلا فاصله سوال میکردید. حالا بعضی ها آیات قرآن رو نمیدونن، اون نه، اما کسی آیه قرآن رو بدونه فوری این سوال براش پیش میاد دیگه. کما کتب علی الذین من قبلکم. امام صادق علیه السلام فرمودن روزه بر امتهای گذشته واجب نبوده، این فقط بر مسلمان ها، این نعمت الهی است، منت بر ماست که گفته شده. و فوری که از حاضرین جلسه سوال کرد از امام که پس آیه شریفه میفرماد که روزه براتون واجب شده همان گونه که بر گذشتگان شما واجب شده بود. حضرت فرمودن گذشتگانی که تو آیه شریفه میفرماد انبیاء سابق هستن نه امتها. انبیاء گذشته روزه می گرفتند اما جز تکالیفی نبود که به مردم ابلاغ بکنند. خود انبیاء این روزه رو می گرفتند. اما به دین اسلام که رسید، هم بر نبی گرامی و هم بر امتشون واجب شد که این روزه رو بگیرند. این نکته بود پیرامون آیه شریفه. تو دعای صحیفه سجادیه هم امام سجاد علیه السلام یه اشارهی به این نکته دارن. امام سجاد علیه السلام میدونید به جای اینکه جلسه بگیرند و به یارانشون مثلا همین نکته رو بگن که روزه بر امتهای قبل نبوده، انبیا میگرفتن اما مسلمان ها هم پیغمبرشون و هم مردم، خب نمیذاشتن جلسه بگیرن حضرت این معارف رو به مردم منتقل بکنن. حضرت تو ضمن دعا میگن خدایا تو ما رو اکرام کردی، بزرگ داشتی از بین همه امتها به اینکه روزه رو بر امت اسلامی واجب کردی. خب این جمله حضرت نشون داد امتهای قبلی براشون واجب نبوده. پس آیه شریفه که میفرماد کما کتبه علی الذین من قبلکم، این یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اون الذین من قبلکم فقط انبیاء گذشته برای اونا واجب بوده روزه میگرفتن نه امتهاش. اما 10 تا ویژگی که برای روزه وجود داره که روزه چه فوائدی داره، حالا ممکنه فواید دیگه هم باشه اما این 10 تا نکته رو از بین احادیث انتخاب کردم خدمتون عرض بکنم. این 10 تا هم در یک جا نیامده ها، یعنی امامان به تناسب فهم شیعیان هر زمانی یکی دو تا سه تا این نکات رو گفتن، یعنی طی 150 سال 200 سال حتی تا زمان امام رضا علیه السلام هم کشیده شده. سال 200 هجری دو قرن گذشته تا آهسته آهسته هی فواید روزه رو به مردم میگفتن که روزه این فایده رو داره، این فایده رو داره، و بعد اینها دیگه در کتب جمع آوری شده. یک فایده اینه لیستوی به الغنی و الفقیر. خدای متعال میخواسته یک تساوی بین فقیر و ثروتمند قرار بده. روزه اینطوری، حالا ادامه حدیثشو دیگه نمیخونم، تو حضرت توضیح میدن برای چی. میفرمان وقتی روزه ماه رمضان میشه، انسان غنی روزه که میگیره گرسنگی رو احساس میکنه. وقتی گرسنگی رو احساس کرد، در نتیجه فیرحم الفقیر، در اون صورت ترحم به فقیر در وجودش ایجاد میشه. ولی دوره سال اگه شکمش سیر باشه اصلا خبر نداره از شکم گرسنه. خدای متعال اینطوری میخواد انسان ثروتمند رو متوجه شکم گرسنه بکنه تا کمک بکنه به فقیر. در نتیجه فقیر و غنی یه مقدار اختلاف مالشون کم بشه، مساوی شود فقیر و غنی. لیستوی به الغنی و الفقیر. فائده دوم، فرمود خدای عزوجل میخواسته که انسان درد تشنگی و گرسنگی رو احساس بکنه تا بفهمد فقر آخرت چیه، بیچارگی آخرت رو بفهمه. نداری دنیا گاهی دلیل میشه برای اینکه انسان یه مقدار آخرت دستش بیاد که چه مشکلات اونجا ممکنه براش پیش بیاد. حالا اینجا تشنگی و گرسنگی هم زیاد شدید نیست، اما بیچارگی اونجا، فقر اونجا، تشنگی تو آخرت، گرسنگی اونجا اون بیداد میکنه. و انسان باید با عمل صالح سعی کنه جبران بکنه. این حوض کوثری که مرتب میگیم که از دست امیرالمومنین علیه السلام یا امام زمانمون سیراب بشیم، آب بگیریم، استفاده کنیم، این مال کسیه که شیعه باشه و عمل صالح انجام بده. و الا غیر شیعه که نمیتونه آب از دست امام بگیره، امام رو قبول نداشته به عنوان امام. تو دعای ندبه میگیم به کأسهی و به یدهی، با ظرف امام زمان و با دست امام زمان سیراب بشیم، که معلوم شد هر امتی از دست امام خودش سیراب میشه، پیروان هر امامی از دست همون امام. حالا فرمود استدلال میشود با تشنگی و گرسنگی روزه به فقر آخرت. دلیل میشه که اینطوریه، یه مقدار انسان متوجه فقر آخرتش بشه. نکته سوم، فرمود روزه این فائده رو داره تا روزدار خاشع شود در اثر روزه گرفتن، ذلیل در مقابل خداوند بشه، مستکین و بیچاره بشه و در مقابلش مأجور بشه، پاداش بگیره و محتسبن عارفن صابرن لما اصابه. شخص در اثر روزه بالاخره تشنه میشه، گرسنه میشه، اینو پا حساب خدا قرار میده و از روی معرفتی که به فرمان الهی داره روزه رو میگیره و صبر میکند در مقابل این تشنگی و گرسنگی. فیستوجب الثواب، وقتی صبر کرد مستوجب ثواب میشه. خدای متعال میخواسته به یه بهانه ای ما رو صابر بکنه، و میدونید صبر پاداش بسیار زیادی داره، که دو شب قبل خدمتون عرض کردم صبر از صفاتیه که اگر کسی پیدا بکنه به شدت به امامش نزدیک شده، چون علت انتخاب امام اصلا دو تا نکته بوده، یکی یکی از اونها صبر. حالا روزه چیزایی است که انسانو به صبر وامی داره و صبر انسانو تقویت میکنه. چهارم از فواید روزه فرمود انکسار عن شهوات. روزه انسانو شکسته میکنه از شهوات، یعنی خواسته نفس که مرتب از انسان چیز میخواد و بسیارش هم گناهه و حرامه، این خواسته ها دیگه ایستاده نیست، کمرش شکسته میشه. کسی که اهل روزه هست این خواسته های نفسش هم در وجودش منکسر میشه، که اینم فایده روزه هست. تو روایت داره به خصوص برای جوانهایی که نمیتوانن ازدواج بکنن، اول میفرماد که بالاخره باید جوان ازدواج بکنه، اما همیشه که براش فراهم نیست، ممکنه یه وقت چند سالی تأخیر بیفته به دلایلی. حالا نمیتونه بگه من چون تأخیر افتاد گناه کردم، که وقت تو روایت داره که روزه میتونه کاملا او رو در مقابل شهوات مقاومش بکنه. و حالا چی تو مقاومش میکنه؟ دو تا نکته داره. از یه طرف به خاطر اینکه روزه گرفته و غذا نخورده خواسته نفسش ضعیف میشه در وجودش، این از یه طرف. از طرف دوم چون روزه گرفته مرتب نفسش میگه آب بخور، غذا بخور، و این میگه نمیخورم، مبارزه با نفس اراده او رو تقویت میکنه. اراده انسان وقتی تقویت شد تو همه زندگیش قوی میره جلو، از جمله مقابل گناه هم که میرسه به راحتی نمیگه و حرف نفسشو یا شیطانو نمیشنوه. لذا یکی جنبه مقتضی رو داره، یکی جنبه رفع مانع رو داره. اینا اصطلاحا خیلی با هم فرق میکنه. اراده انسان قوی میشه برای مقابله با گناه، اینجا مقتضی قوی شده، و از اون طرف خواسته نفسم که مانع حرکت انسان به سمت خداست، اون مانع هم ضعیف میشه در اثر روزه گرفتن. از دو جهت شخص موفق میشه که شهوت نامشروع رو در وجود خودش بشکنه. فائده پنجم فرمود واعظ لهم فی العاجل. روزه موعظه‌گر انسان است تو دنیا. بالاخره انسان نیاز داره یه موعظه‌ای برای خودش داشته باشه، همیشه که نباید یکی دیگه بیاد ما رو موعظه بکنه، به خصوص روحانیونی که در لباس واعظ برای دیگران هستن بیشتر از دیگران نیاز دارن. ماها اینطوری هستیم، گاهی حواسمون از خودمون پرت میشه و غافل میشیم، همش در فکر این میشیم که دیگران رو موعظه بکنیم، به مردم میگه استغفار کنید، الهی العفو بگید، در فکر این که جمله رو بگیم، چی بگیم به مردم، اما خب از خودمون غافل میشیم و خسارت میکنیم. اینه که شنونده ها باید ترحم بکنن به گوینده ها، همچه که برای خودشون العفو میگن یه العفو هم برای گوینده بگن، بالاخره بگن خدا همین گوینده رو رحمتش بکنه که خلاصه ما رو به یاد العفو انداخت. خلاصه اینطور نشه، ماها این خطر برای ماها هست. فرمود روزه واعظ برای انسان میشه و راعظا لهم على اداء ما کلفهم. فایده روزه اینه که موعظه درونی حضرت توضیح میدن، میگن این موعظه درونی اینه که ریاضت میده، تمرین میده نفس انسان رو بر انجام دادن همه واجبات. یعنی در اثر روزه اراده انسان قوی میشه، وقتی اراده قوی شد هر واجبی هر چی هم مشکلات داشته باشه با اراده قوی میره انجام میده. دیدید گاهی وقتا نماز توی شرایط خاصی قرار میگیره، خیلی سخت میشه، مثلا هوا سرده، باید با آب سرد وضو بگیره، شرایط خیلی ناجوره، به طوری که بعضیا به راحتی نماز دیگه تو اون شرایط نمیخونه، میگه حالا بعد میخونه. مسافرت میکنه، یعنی داره زیارت امام رضا علیه السلام میره، تو مسیر نمازشو نمیخونه، یه کار حرام مرتکب میشه که باعث نفرین خود امام رضا علیه السلام میشه در حقش. اصلا این زیارت به دردش نمیخوره، منتها خب نمیفهمید، وقتی عالم نیست، متوجه نیست، ما چیزای بالاترش هم میگیم، ما بالاترش میگیم اگه نمازش از اول وقت عقب بیاندازه، همونم دچار نفرین امام میشه، نفرین پروردگار. حتی این آیه شریفه فویل للمصلین، این وای به حال نمازگزاران، مال همین هست دیگه. و طرف میره زیارت امام رضا علیه السلام، نمازشو دو سه بعد ظهر میخونه، چه زیارتی سر میری؟ مثلا این زیارت معلوم نیست به دردت بخوره با این معرفت ضعیفی که داری، چون نرفتی خواستی بری حداقل امام رو بشناسی، که امام تو مسیرشون به مشهد اول وقت که شد میخواستن به ایستن نماز، یه کسی گفت یا ابن رسول الله یه کمی صبر بکنید، مردم دارن میدون بیان وضو بگن به نماز شما برسن. حضرت گفتن نه، امام نمازش از اول وقت نمیتونه تأخیر بیاندازه، ولو به خاطر اینکه یه تعدادی به نماز جماعت برسه. اون معمومه که اگه زودتر اول وقت آماده هست اما امام جماعت نیومده، دستور اینه که یه مقدار چند دقیقه صبر بکنه که نمازشو به جماعت بخونه. اما امام جماعت حق نداره عقب بیاندازه، 5 دقیقه 10 دقیقه صبر بکنه تا مأمومین جمع شن. این روش خود امام رضا علیه السلام بوده، وقت طرف داره میره زیارت نمازش اول وقت نمیخونه، ماشینم در اختیارش هست، حالا گاهی وقت با اتوبوس میره، بالاخره راننده های بیابانی اونا کمتر این معرفت ها رو میدونن، اونا نوعا رعایت نمی کنه. اما وقت که ماشین در اختیار خودشه چرا رعایت نمی کنه؟ باید پیشبینی بکنه. میخوام بگم گاهی شرایط ویژه ای ایجاد میکنه نماز مقدار سخت میشه. فرمود روزه ای که فوایدش اینه که واعظ درونی به انسان میده، از درون یه موعظه‌گر مرتب موعظش میکنه و او رو ریاضتش میده، نفسش رو تقویت میکنه بر اداء همه واجبات تو همه شرایط. نکته ششم، فرمود خدای عزوجل میخواست با روزه گرفتن مردم سختی فقرا رو ثروتمندان بچشن، که فقرا چه سختی میکشن، و به دنبال این سختی زکات و خمسشون رو ادا بکنن. این ببینید نکات ویژه ایست که حالا خود منم اولین بار رو داشتم برخورد میکردم، چون تو مجامع عمومی هم تا بال نشنیدم این مطالب گفته بشه، و خیلی برای ما زشته که روایت رو وقتی خوب میرین بررسی میکنیم میبینیم عجب نکاتی است. روزه ارتباط با زکات و خمس داره و همینه دیگه، وقتی ثروتمند روزه گرفته این روزه باعث میشه که درد فقرا رو احساس میکنه، بعد وقتی بهش میگن که یه پنجم مالت خمست باید بدی به فقرا، زود میده. یا زکات مالتو بده، فوری زکاتشو میده، به خلاف اونایی که درد نکشیدن، تشنگی ندیدن، گرسنگی ندیدن، بی خیال. فرمود لیعرفو شدت مبلغ ذالک علی اهل الفقر والمسکنه فی الدنیا، بفهمد که آدم فقیر چه سختی میکشه تو دنیا. فیعدو الیهم مفترز الله تعالی فی اموالهم، نتیجه میشه که اون واجبی که خدا در اموال ثروتمندان مقرر کرده به راحتی اینا رو میرن ادا میکنن. اینم یه راهی بوده برای اینکه واجب مالیشون رو ادا بکنن مردم، خدا روزه رو براشون واجب کرد. هفتم، فرمود روزه فایدش تثبیت اخلاصه که یک شب جداگانه تو این زمینه صحبت کردیم که چطور روزه باعث اخلاص انسان میشه. دو تا راه وجود داشت که هر دو راهش رو خدمتون توضیح شده دادم، دیگه تکرار نمی کنم. هشتم فرمود صوم و تسح بود. روایات این چنینی هم زیاد داریم. فایده روزه سلامتی جسمانی هم هست. گفتم یکی از شیرینی های دین اصلا اینه که تکالیف که رو گردن انسان انداخته هم به نفع دنیای او تمامش، هم به نفع آخرتش، یعنی هم سلامتی جسمی براش میاره هم سلامتی روحی براش میاره. و الا مثلا بعضی جاها میخوان ریاضت بکشن، تو مرتضای هندی عذرخواهی میکنم ولی دیگه چه این ناچارم بگم، ور میداره یه دیگ پر از نجاست رو، یه دیگ پر از نجاست زیرش آتش زیاد روشن میکنه، آبش میگه باید وایس بالا سری هم بزنی، این نجاست رو قل میخوره بوی تعفن. که یکی از آنی که رفته بود مرحوم آیت الله لنگرودی گفتن من از فاصله زیاد بوی تعفنش اذیتم میکرد، اون شخص رفته بالا سر دیگ گفته باید وایس بالا سر اینجا هم بزنی. حالا دقت کنید، ریاضت دارد میده، استادش دارد به شاگردش اینو تعلیم میده، میگه اگه میخوای روحت رو تقویت بکنی باید این کارو بکن. خب این ضرر به جسمش میزنه یا نه؟ بله، روحش هم البته تقویت میشه، روحو داره تقویت میکنه، ارادهشو داره تقویت میکنه. با چطوری؟ با این کار زشت، با این کاری که ضرر به جسم وارد میکنه. عقل انسان اینه، خب که بشینه فکر کنه ریاضت چیه، میشینه مرتضای هندی هم میگن هر کسی هر چی که دوست داره ضدشو، مثلا اون کسی که از بوی بد خیلی بدش میاد وقتی میخوان روحشو تقویت کنن همین کارو بشون، یا مثلا یک کسی از گرما خیلی بدش میاد تا میره پیش این استاد میگه من چیکار کنم برای تقویت روحم، میگه یه آتش زیادی رو باید درست بکنم تو بالا سرش بیسی، نه یه روز دو روزا، یعنی ماه ها نگرش میداره بالا سر. آیت الله لنگرودی میگن یکی دیدم دستشم تو صاف نگه داشته بود و یه مقدار خاک تو کف دستش بود، گفتم این داره چیکار میکنه؟ و اون مترجمه جواب میداد، گفت این تو این خاک گندم کاشته و موظف است، استادش بهش گفته باید 6 ماه دستانتو نگه داری تا این گندما در بیاد و روش بکن، تو کف دستش خاک ریخته گندم زیرش گذاشت. گفتم خب چطوری میخوابدی؟ بلقی شبا 6 ماه. گفت شبانه روز یه نفر میاد 4 ساعت دستشو میگیره و این میخوابه تو اون 4 ساعت، بعد 4 ساعت صداش میزنه و میره دوره 20 ساعت دوره دست شب نگه. تا انسان اینا رو نشنوه یا نبینه باورش نمیاد که دین ما چه دین زیباییست. حقیقتا یه دین جامعی ما داریم، وقتی به مرد میگه طلا برات حرامه، برا زن میگه حرام نیست، حالا اومدن کشف کردن که طلا رو پوست دست مرد که قمگه باعث سرطان پوست میشه، همون چیزی که به ضرر جسمه همون هم شده حرام. همین نجاست خاری حرامه، اتفاقا ضرر هم داره برای جسم هست. اینطور نیست که دین بیاد بگه حتما باید روزی چند گرم مثلا مسقال انسان باید نجاست بخوره، اگه یه همچی چیز واجب میشد چه میکردی؟ یه چیزی که به ضرر جسم باشه. نه، حالا به عکسه، گفته نجاست خاره حرام، شراب حرام. تا میبینیم شراب حرام، میبینیم شراب مثل همون نجاست، یعنی دقیقا ضربه میزند به هم جسم انسان هم فکر انسان مختل میکنه، دقیقا ضرر دارد میزنه، چیز مفیدی نبوده که بخواد حلال حرام بشه، نه ضرر داشته که حرام شده. یا مثلا خود نماز من. یه پزشک آمریکایی که حالا این نقلی که شنیدم میگن اصلا دین هم نداره، سلام میکنم، دین نداره، مسلمان نیست، اما مریضانی که کمر درد دارند و وقتی میخواد تمرین ورزش بهشون بده نماز رو بهشون میگه، میگه ایستاده یه بار برو خم شو بلند شو، بعد دوبار برو به سجده، همین روش نماز رو روزانه بهش دستور میده، به این روش میگه استخوان کمر رو ورزش میده تا کمرش خوب بشه. یعنی بررسی کردن دقیقا همینه، یعنی از ایستاده یه بار باید به رکوع بره، بعد وقتی مینشینه دوبار باید به سجده بره، این تأثیراتش رو نشستن بررسی کردن دقیقا مؤثر تو صحت سلامتی کمر انسانه. حالا ببینید نماز یه عبادتی واجب میشه برای انسان، ضمن این که داره ما رو به خدا نزدیک میکنه، اما برای جسممون هم چقدر سالمه، سلامتی داره میده به انسان. خلاصه ما یه دینی اینطوریم، این فقط نیامده ریاضت به ما بده، روح تقویت بکنه، دو جنبه رو با هم رعایت کرده، هم میگه جسم سالم باشه هم روح سالم باشه، دوتاشو با هم میگه، و ریاضتایی هم که به ما میده از همین شکله، مثلا روزه همینه، وقتی میگه 30 روز روزه بگیر، دقیقا این 30 روز سلامتی جسم رو برای انسان میاره. و پزشکان خیلی هم شنیدن چیزای اینا رو بررسی کردن، میبینن دقیقا اینه، اینه که تو روایت میفرما صوم و تصحو، روزه بگیرید صحیح هستید و سالم. و البته بعضی از ما روزه که میگیریم تلافی نهاری که نمیخوریم و تو صبحانه و شام در میاریم، آمارایی هم که گاهی گرفته میشه میگن میزان خورد و خوراک تو ماه رمضان مصرف گوش خیلی بالاتر از مواقع دیگه است و این خوب نیست. حالا یک انسان میخواد مهمان دعوت بکنه، اون یه وظیفه دیگه داره که باید بالاخره شونات مهمان رعایت بکنه، اما اینکه خودش بخواد مصرف غذایشو ببره بالا این صحیح نیست، این یه ضررهای دیگه میکنه. زا منظور این بوده که انسان یه مقدار گرسنه بشه، تشنه بشه و نباید جوری به خودش فشار بیاره که بعد معده اذیت بشه، یه وعده غذا نخورد بعد دو برابر بخواد غذا بخوره که باز معده او خب اذیت میشه. نکته نهم، از فواید روزه حکمته و حکمت تولید معرفته و معرفت تولید یقینه و یقین اگه انسان بهش رسید دیگه سختی روزگار رو احساس نمیکنه. این 4 تا چیز دنبال هم تو یک روایت مال حدیث معراج، زمانی که پیامبر به معراج رفتن مطالب زیادی با خدای عزوجل صحبت کردن که اینا در حدیث معراج اومده، یکیش اینه: یا رب و ما میراث الصوم، خدایا اثر روزه چیه؟ حالا ما آثار زیادی رو گفتیم، این یه دونه اثر رو هم دقت بکنید که باعث چی میشه. قال الصوم یورث الحکمه، فرمود روزه باعث حکمت میشه تو وجود انسان، ول حکمت و طور سل معرفت، وقتی انسان حکیم شد شناختش از خدا و دین میره بالا، دین خوب میشناسه، ول معرفت و طور سل یقین، سوم فرمود وقتی شناخت انسان رفت بالا کم کم به یقین میرسه، فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح به عسرن او به یسرن، وقتی انسان به یقین رسید فایده چهارمش اینه که دیگه وقتی که روزگار رو دارد میگذرونه توجه نداره به اینکه به سختی دارد میگذره یا به آسانی، اصلا متوجه نیست. خوب دقت کنید این چهار نکته رو چطوریه. روزه باعث حکمت میشه، انسان یه چیزایی رو میفهمه تو روزه، معلوم میشه که گرسنگی با فهم یه ارتباط مستقیم داره. اینه که ما تو حوزه به طلاب یکی از نکاتی که گاهی تو بس خوراک بهشون میگیم همینه. حالا چند سال دیگه هم تلویزیون کم کم میگه دارم میگه کارشناس ها به این نتیجه رستن، ما حالا در 20 سال داریم تو حوزه میگیم به طلاب، نه نتیجه همین روایاته، مشابهشو بازم داریم. مثلا توصیه میکنم روزی که امتحان دارید ناشتای زیاد نخورید. من میگم برای چی؟ برای اینکه شکم وقتی سنگین شد ضعف فهم میاره برای انسان، حافظه رو ضعیف میکنه، نیروی انسان میره تو هضم غذا، تا یه مدتی فهم و درک انسان هم کم میشه. البته از اون ورم نباید خیلی گرسنگی به خودش فشار بیاره که قرقر شکم نگذاره هی اذیتش بکنه و بگه شکم درد میکنه، نه همین حالا یه صبحانه نخوره برد امتحانشو بده، بعد که برگشت بشینه غذاشو بخوره، یا یه غذای مختصری دو لقمه سه لقمه بخوره، خودشو گرسنه نگه داره. یعنی روایت چی میگه؟ میگه روزه باعث حکمت میشه تو وجود انسان، یه چیزایی رو میفهمه، فهم انسان میبره بالا. حکمت معرفت انسان رو زیاد میکنه، وقتی انسان حکیم شد شناختش از خدا و اهل بیت و قرآن و قیامت و اینا میره بالا، شناخت انسان میره بالا، کم کم به یقین میرسه، یعنی باور میکنه دین رو. دین رو که باور کرد سختی های روزگار براش کوچیک میشه. یعنی چهار مرحله دقیقا پشت سر همه. مرحوم پدر ما یه جلسه ای رو با مرحوم امام موسی صدر، حالا اگه از دنیا رفتن میگیم مرحوم اگرم زنده هستن خدا به سلامتیشون رو برگردونه، تو لبنان یه دیداری با ایشون داشتن، خب صحبت های با هم کرده بودن، بعد یکی از نکات اخلاقی که بر ماها از ایشون یاد میکردن این بود، گفتن از ابتدا که پرسم حالتون چطوره، آی صدر گفتن که اونقدر سرگرم کار هستم اینجا که سردی و گرمی هوا رو احساس نمی کنم. خیلی در ما لذت برده بودن از این مشغولیت ایشون، و حالا خود ایشون هم کم از آیست نبودن و به نظر ما که از نزدیک می دونستیم فوق ایشون بودن تو این مباحث، و به هیچ از نمیذاشتن لحظه های عمرشون هدر بره. خیلی بخیل بودن تو هدر دادن عمرشون، خیلی به شدت بخیل بودن. در این حال از خودشون این رو نمیگفتن، از های صدر برای ما تعریف کردن که ما رو تشویق به این نکته بکن. حالا ببینید میفرماد وقتی انسان به یقین رسید دیگه لا یبالی کیف اصبح به عسرن او به یسرن. روایت جلد 77 بهار صفحه 27. و اما دهمین فائده روزه، فائده آخرتی، و اون اینه که فرمود روزه سپر آتش جهنمه. علیکه به صوم، پیامبر می فرمان حتما روزه بگیر، فنهو جنتم من النار، این سپر از آتش برای توست. دنبالش یه جمله دیگه هم هست، حالا روایات اینطوری داریم که این جمله دنبالشو نداره، اما این روایت یه دنبالم داره برای عزیزانی که بالاخره این صحبت رو میشنون، یه روز به درد انسان میخوره، اون روز دیگه ممکنه همدیگر ما نبینیم که بخوام به هم تذکر بدیم. لحظه احتضار ها، لحظه های خاصی که یه بار برای انسان اتفاق میفته و بعد هم یه فوت میشه. دقت کنید این نصیحت پیامبر رو فرمودن، و ان استطعت ان یأتیک الموت و بطنک جائع فافعل. اگر میتونی اون لحظه‌ای که مرگ سراغت میاد شکمت گرسنه باشه این کارو بکن، سعی کن با شکم گرسنه خدا رو ملاقات بکنی. حالا من سال هاست که بلکه این بحثات تو ذهنم دور میزنه، حالا تو این بحث امروز باز مجدد نگاه کردم و تو چندین سال روایت تو ذهن انسان که دور میزنه نکاتی به ذهن انسان خطور میکنه. منتها چون یقین ندارم اینا رو عرض میکنم، یه اشاره میکنم و ایناست که میگم حالا یک 20 تا 30 سال دیگه علم پیشرفت که میکنه به این نکات ممکنه برسن. ما حالا به عنوان فرضی عرض میکنم. یک احتمالش، البته این روایت ما بیشتر فواید معنوی رو دنبال هستیم، فواید معنوی اینه که خلاصه دنبال این هستیم که تقرب به خداوند تو شکم گرسنه زیاده. اون لحظه آخر هم که انسان میخواد فوت بکنه، وقتی شکمش سیر باشه زیاد حال و هوای معنوی نداره. وقتی شکم گرسنه باشه بهتر با خدا حال میکنه، یه یا اللهی میگه، یه استغفار میکنه، لحظه آخر دیگه خودش است، خدای خودش. روح تکون میده بدنو وقتی میخواد از بدن جدا بشه، بعد از سالهایی که با این بدن مأنوس بوده یه تکونای سفتی میده به انسان که خود شخص میفهمه اما نمیتونه برای دیگری بیان کنه که تو چه حالتی هست. لذا برای هر کسی یه بار اتفاق میفته و همون یه بار دیگه، اما یه باریه که با اینکه تجربه نکرده میفهمه که افتاد تو دالون مرگ و خداوند هممون رو حفظ بکنه تو اون لحظه های حساس که وقتی انسان تو اون لحظه قرار میگیره اگه کارش درست نباشه، ایمانش درست نباشه، یه مرتبه جهان رو جلو چشمش تاریک میبینه، نت عجب چقدر فرصت ها داشته اینا رو مفت از دست داده در حالی که میتونست با خدا بهتر حرف بزنه. پس از این فرصتهایی که پیش میاد انسان باید خوب استفاده بکنه. اون لحظه ای که دیگه مرگ میاد تکون میده انسان رو و میگه دیگه آماده باش، آیه قرآن و آیه 17 و 18 سوره نساء میفرماد دیگه توبه هم پذیرفته نیست. وقتی تو سرازیه مرگ قرار میگه، میگه استغفرالله استغفرالله، این استغفرالله که به درد میخوره، استغفار جبریه، استغفار باید اختیاری باشه. یعنی اینجا نشسته انسان میتونه استغفار بکنه میتونه نکنه، با اختیار خودش توبه بکنه، بگه خدای دیگه برای ببخش. و خب نکته دیگه میخواستم عرض بکنم، منصرف شدم از گفتن او، عذرخواهی میکنم. گفتم 20 سال دیگه بعض متوجه میشن، احساس کردم که نگم اولاست، عذرخواهی میکنم، فعلا مصلحت نمیدونم اون رو عرض بکنم. اما به همین نکته اکتفا میکنم که این حالت معنویت تو وجود انسان تقویت میشه. متو پیامبر فرمودن ان استطعت، نمیخوان انسان رو وادار بکنن به اینکه واجب باشه با شکم گرسنه ملاقات بکنه خدا رو. واجب نیست اما معلومه مصلحت خیلی داره. بعضی هم نمیتونن جلو شکمشون رو بگیرن، اون لحظه هم خواد بخور اصخایی میکنن. گوسفند رو نمیدن دیدید وقتی زیپش میکنن، اون گوسفنده که تا اون لحظه آخر خوردن را بعد میدید انسان متنفر امنه، تو دلش هنوز علف ها و سبجار اینا تو روده های و هنو پره. اما گوسفندی هم هست که نه، کمتر عیاشی کرده، کمتر چیز خورده. خلاصه با شکم گرسنه فرمودن اگر میتونی اینطوری خدا رو ملاقات بکنی اینطوری ملاقات بکن. حالا فایده های پزشکی هم داره که دیگه ازش صرف نظر میکنیم و من پایان عرضم رو به یک جمله ختم میکنم و اون اینه که امشب احتمالا شب آخر ماه شعبان باشه و بسیاری فردا پیشواز ماه مبارک میرن، روزه میگیرن و بنابرای آنچه که تقویم گفته شده دیگه پس فردا ماه مبارک رمضان میشه. از نظر فقهی باید اثبات بشه اول ماه، یعنی روز دوشنبه اگر اثبات شد، یعنی ماه دیده شد، ماه رمضان یقینی باید اثبات بشه، وقت شما میتونید روزه رو به نیت ماه مبارک بگیرید. و اگر اثبات نشد رجاءً میتونید روزه بگیرید، به نیت ماه رمضان نمیتونید روزه بگیرید. ولو شک دارید ماه رمضان هست یا نه، اما شک کافی نیست، یقین به ورود ماه مبارک انسان باید پیدا بکنه، یعنی باید ماه دیده بشه. اینه که صدا و سیما به حمدالله تلاش گسترده‌ای رو تو این زمینه دارن تحت نظارت رهبر معظم انقلاب. حدوداً هر سال 50 تا گروه رو ایشون اعزام میکنن جاهای مختلف و پیگیری میکنن، رصد میکنن که ماه دیده بشه یا نه. اونها اگر براشون اثبات بشه منتقل میکنن به آقا و آقا اعلام میکنن، صدا سیما هم اعلام میکنه. علایال بحث فقهیش اینه که اگر اثبات شد به طور یقینی میتونه انسان روزه به نیت ماه رمضان بگیره، و اگر اثبات نشد به صرفی که تو تقویم ها نوشتن اون کافی نیست و انسان حتی میتونه روزشو بخوره، اگه اثبات نشد روز دوشنبه حتی میتونه روزه نگیره. شرعیش اینه. و حتی اگر وسط روز صبح خورده بود، ظهر یا بعد از آن ثابت شد، هیچ مشکل نده، فقط بعد مرازون بعد اون یه روز قضاشا بگیره. یعنی از نظر شرعی اینه. ما توصیه به خوردن نمی کنیم، توصیه که می کنیم اینه اگه ثابت شد که باید روزه رو بگیریم، اگر هم ثابت نشد رجاءً ما فی الذمه میتونید هم تو نیت روزه بکنید. ما فی الذمه یعنی اگر قضای روزه هم داشته باشید میتونید همون نیت بکنید، وقت وسط روز اگه ثابت شد ماه رمضان هم هست نیت رو برش میکردید به ماه مبارک، روزتون هم درست. اگر هم ثابت نشد، تا اذان مغرب ثابت نشد، اون روزه که گرفتید رو میتونید پا حساب روزه قضای ماه رمضان محسوب بکنید. حالا یه بحث فقهی بود که خواستم اشاره بکنم، و اما بحث اخلاقی که میخوام بگم اینه که ما باید به کمک روزه سعی کنیم این استغفار قبل از ورود ماه مبارک رو جدی بگیریم. این دعای آخر ماه شعبان که این چند روز مرتب خوندید، امشب فردا دیگه بیشتر تلاوت بکنید و بگید اللهم الم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نبخشیدی، تو ما بقیش ما رو ببخش. این دعا رو انسان میکنه و بالاخره اسباب غفران الهی هم یکیش گریه برای امام حسین علیه السلامه. الان فرصت خوبی است که ما برای امام حسین علیه السلام گریه بکنیم. چون شب آخر این جلسه هست، من دنبال بهانه میگردم، هم میخوام نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببرم و هم نام امام حسین علیه السلام رو، لذا روزه خاص این دو بزرگوار رو میخونم. هر کس هم دیگه در هر جا نشسته سعی کنه آقایون رو میگم، حالا خواهران که جای خود، اما آقایون رو خواهشم اینه که خالصانه و بلند بلند گریه بکنید، آهسته نه، بلند بلند گریه کنید تا این گناهان رو مطمئن بشید بخشوده شده. بکای بر امام حسین علیه السلام میدونید گناهان رو ذوب میکنه. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر وقتی میخواستن فوت بکنن به فرزندشون گفته بودن رضا من یه هوسی به دلم باقی مونده. گفت بود بابا چیه؟ هرچی هست بگید من انجام میدم براتون. گفت بودن نه من دارم میمیرم، اما یه هوس به دلم باقی مونده و اون اینه که دلم میخواست تو عمرم تو دنیا سیر برای امام حسین علیه السلام گریه میکردم. حالا علامه امینی گریه هایی که داشتم گریه های مفصلی بوده، اصلا یه چند تا نوارشون هم هنوز هست، یه وقت نوارشون رو گوش بکنید بینید خیلی اصلا ایشون روزهایی که میخوندن گاهی 20 دقیقه فقط روزه میخوندن، مثل ما نبودن 2 دقیقه یه روزه مختصری روزه میخوندن مفصل، خودشون گریه میکردن. در این حال این حسرت، گفته بودن من دارم از دنیا میرم، یه حسرت به دلم مونده، از اینا نشیم ما، همچه فرصت گرفته میشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، فلما هممت ان اعقد الرداء، امیر المؤمنین علیه السلام از اون شب بیان میکنه، فرماین وقتی تصمیم گرفتم بند کفن رو ببندم، یعنی جنازه رو گذاشتم داخل کفن، اما هنوز بند کفن رو نبسته بودم، نادیت یا زینب یا ام کلثوم یا حسن و یا حسین، هلمو تزودو من همکم فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه. صدا زدم عزیزان، زینبین حسنین انبیایید، بر آخرین بار چهره مادرتون رو ببینید، این رسم تو آخرین لحظه ها اجازه میدن بازماندگان بیان یک بار دیگه میت رو ببینن، با او خدا حافظی کنن. فاقبل الحسن والحسين عليهما السلام، حسنين آمدن. دیگه توی روایت نداره زینبین آمده باشن، در حالی که پدر اونها رو هم صدا زدن، فکر میکنن دختران دیگه طاقت در وجودشون نبوده، در حالی که صدای پدر رو شنیدن، اما از شدت عذاب و گریه دیگه نمیتونستن جلو بیاین، طاقت نداشته. حسن این آمدن خود رو روی جنازه مادر انداخته، خیلی مادر کردن. آماده اید از کربلا هم یه جمله بگم؟ شاید حضرت زینب سلام الله علیها همین صحنه رو میدیدن و روز 11 همین صحنه براشون تداعی شد. بعد از حدود 50 خورده سال که گذشته بود، شاید همین صحنه یادشون آمد، وقتی که اومدن سنگ و چوب و نیزه ها رو کنار زده، یادشون بیاید یه روزی حسین روی جنازه مادر بوده، اینطور مادر نوازش کرده، تو حدیث داره حسنین به سینه خود چسبانیده، اما یه روزی هم بدنشون برهن روی زمین کربلا. یا ابا عبدالله انت اخی انت ابن امی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدایا 14 مرتبه تو رو صدا زدیم خواستیم بگیم 14 معصوم واسطه بین ما و تو هست یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک پروردگارا فرج مولای ما را برسان ما را هم با معرفت به محضرشون برسان معرفت ما را زیاد فرما بندگیمون را کامل فرما به اهداف خلقتمون برسان با قرآن اهل بیت ما را آشنا فرما ایمانمون را به یقین برسان به صراط اهل بیت علیه السلام هدایتمون فرما لحظه آخر عمرمون را عاقبت به خیر بگردان مسلمان ها نظام اسلامی رهبر بزرگوار حفظ و یاری بفرما مسلمان های کشورهای مختلف رو هم پیروزشون فرما دشمنان اسلام رو هم نابودشون گردان مشکلات جوامع مسلمین مشکلات جمع حاضر همه رو به لطفت و به احترام فاطمه زهرا صلوات که علیها همه رو برطرف فرما بیماری ها رو برطرف فرما مشکلات جوان ها رو برطرف فرما پروردگارا عزیزانی هم که زحمت کشیدن برای برپایی این جلسه همه رو حاجت روا بفرما کسانی هم که شرکت کردن حاجت روا بفرما روح همه گذشتگان، اموات، شهدا، امام بزرگوار، پدر صاحب البیت همه رو رحمت فرما از این جلسه بهره مندشون فرما به جاه محمد